بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سيد تواتبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه درباره ستر واجب صلات برای رجال بیانی داشتند که کامل شد. میفرمایند و اما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه على مقدار الذي يغسل في الوضوء وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة. درباره ستر صلاتی مربوط به مرأة فرمودند که تمام بدن مرأة باید در نماز مستور باشد. یجب علیها ستر جمیع بدنها، تمام بدن زن باید در حال نماز دارای احتجاب باشد، حتی رأس و شعر، حتی سر و موی سر، الا الوجه مقدار وضوئی، یعنی به همون اندازه که وضوء گرفته می شود به همون اندازه بدون ستر باشد اشکالی ندارد، و الا الیدین و همینطور مستثنا شده است یدین الا زندین، تا زند که مچ باشد، و القدمین الا ساقین، قدمین هم جزء مستثنا هست تا ساق پا. مطلبی را که در این رابطه به دست آوردیم از متنمان این است که حکم اصلی وجوب ستر تمام بدن هست نسبت به بانوان در حال نماز، و فقط چند مورد استثناء شده است که عبارت است از وجه و کفین و قدمین. در باره اصل ستر که نصوص و اجماعات گفته شد، همان باب 28 از ابواب لباس مسلی که نصوص صحاحی آمده است مضافن بر اجماع یا تسالم بین فقها. اما درباره مستثنیات که وجه و کفین و قدمین هست توضیحی داده شود. شیخ اولا در ابتدا آراء فقها آنگاه مستند روایی، اما آراء فقها شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 131 می‌فرماید سطر صلاتی برای بانوان یجب من قرنها الى قدمها، که سطر رأس هم واجب است و شرحش دادیم و در اون شرح این نکته هم الان یادآور بشوم که در شرح گفتیم که یک روایت موثقه آمده است که با بل مرعه حره میتواند مکشوفت و رأس صلات اتیان کند. در اون رابطه محدث عاملی صاحب وسائل چند تا حملی را برای این تعارض بیان فرموده اند که حمل اول کلام شیخ بود که فرمود حمل شود بر صغیره، و بعد از آن یکی از حمل ها گفته شده بود که بر اساس ضرورت باشد، و حمل نهایی و تحقیقی هم این بود که گفته شد در ابتدا که اعلام می شود سطر واجب است من قرنها الى قدمها، این تلقی به وجود میاد که تمام بدن من القرن الى القدم، و بعد یه استثنای آمده باشد که نه زیر یک به اصطلاح پوشش کامل که از سر تا قدمش پوشیده باشد، مثل یک کیسه بزرگ که بیاندازد از سر تا به قدم، یه جای سجده جدا بذارد، اینجوری نیست، بلکه رأسش مکشوفه هست، که گفتم بر اساس قرینه که رأس از گردن به بالا رأس گفته می شود و وجه هم جزء از اجزاء رئیسه است، برخلاف ظاهر، ظاهر رأس همون منبت شعر است، برخلاف ظاهر بر اساس قرینه حمل بر وجه بشود تا این حدیث کاملا کنار گذاشته نشود، چون موثقه است. و اما یک حملی را صاحب حدائق فرموده اند که عبارت از این است که می فرماید ممکن است منظور قناع باشد، که در صورتی که قناع نداشت، در صورتی که قناع یعنی مقنعه نداشته باشد، مکشوفت الرأس اعلام می شود و غیر از مقنعه به چیز دیگری اگر حجاب بگیرد اشکال ندارد، منظور از مکشوفه قناع باشد، چون قناع مقنعه حجاب سر هست، از این جهت ممکنه مکشوفه گفته شده باشد، که این بنده حقیر دیروز این بیان را از صاحب حدایق نقل نکردم، آقای قومی به من تذکر داد، من مراجعه کردم دیدم من اشتباه کردم، من گفته بودم که رأی صاحب حدائق این است که حمل بر عمه بشود، دیدم در آخر حملها یک قولی هست که میگوین خبر دوم خوره ندارد، حمله بر عمه بشود، یا حمله بر عمه هم هست ولی اشتباه من توجیه نمی کند. و صاحب حدایق نظرش همون قناع بود، برای اینکه اشتباه دیروز گفته شده بود این توضیح رو دادم، و الا دیگه نسبت به اصل مسئله بحثی نداریم. در مجموع قطعا مدلول موثقه که مکشوفت الرأس باشد مرعی حره مورد عمل اصحاب نیست، و اون روایت از لحاظ فن رجالی معرض عنها است و قابل استناد نیست. منتها چون مسلک ما این است که برای هر روایتی که آمده باشد وظیفه داریم که محملی پیدا کنیم و روایت رو دور نگذار دور نیندازیم که تجاسر است و خلاف ادب است. در هر سر در باره وجه و در باره رأس شبهه وجود ندارد، اجماع و نصوص صحاح و بلا اشکاله. اشکال از یک روایت آمده بود که رفت شد و بحثی نداریم، اما مستثنیاتی که آمده است عبارت است از وجه و کفین و قدمین. درباره شعر و عنف هم بحثی نداریم، در ضمن اشاره میکنیم چون که صحبت از مقنعه که به میان بیاد، مقنعه برای پوشش سر و گردن و موی سر است، این معنا واضحه. و یک اشاره دیگری هم خواهیم داشت اشاره. اما آنچه که میخواهیم در این رابطه بحث کنیم استثناء وجه و کفین و قدمین. در این رابطه مراجعه کردیم، شیخ طوسی در کتاب مبسوط همون عنوانی که گفتیم جلد یک صفحه 131 می فرماید که سطر من القرن الى القدم الا الوجه والكفين وظهور القدمين وظهور القدمين. این بیان شیخ است. شیخ وجه و کفین را به قول مطلق و قدمین را با اضافه یک وصف اعلام میکند، ظهور قدمین. و بعد از این طبق روال بحث میرسیم به بیان محقق حلی، کتاب معتبر جلد دو صفحه 101. محقق حلی می فرماید قدس الله نفسه الزکیه که اما استثناء وجه مورد اجماع علماء اسلام هست، یعنی مجمع علی بین الفریقین، و اما استثناء کفین مورد اجماع عند علماء انا هست که از ابناء عامه مخصوصا داوود نظر مخالفی اعلام کرده است. و اما قدمان که شرح میدیم، شهید در کتاب ذکر و جلد 3 صفحه 8 اول کتاب می‌فرماید که نسبت به استثناء وجه الحکم کذالک اجماعا را تصریح میکند. و بعد همینطور که شیخ فرمود می‌فرماید استثناء کفین اجماع عندنا، اجماع علمای آل البیت. و دلیلی که هم اقامه می کند در بیان صاحب جواهر خواهد آمد که تکرار نکنیم. و بعد می فرماید اما القدمان فالحکم فیه عدم الصدر المشهور بیننا، حکم قدمان که مستور نباشد در حال صلات مورد اجماع نیست، مورد شهرت هست، ولی محقق حلی صاحب جواهر می فرماید که شهرت منقول و شهرت محسن. فرمایش این اعاظم را که یادآور شدیم، شرایع الاسلام که متن اصلی فقه مشهور است، محقق حلی در همین کتاب جلد 1 صفحه 70 به بعد می فرماید که سطر مرئه تمام بدن و جسد آن هست الا الوجه والکفین والقدمین علی ترددن. قدمین را مورد تردد اعلام میکند چون مشهور است، یک خلافی هم مشهور دارد. صاحب جواهر در شرح این متن شرایع در کتاب جواهر الکلام جلد 8 از صفحه 169 تا صفحه 185 مسئله رو شرح میداد که با آسانسازی از این قرار است. میفرماید که اما الوجه فحکمه عدم الصدر مضافن بر اجماعات که گفت شد، محقق حلی و شهید و علامه هم در تذکره اجماع اعلام کرده است. مضافن بر اجماعات می فرماید که مقتضای اصل این است. چرا؟ چون عدم حجاب وجه در غیر صلات ثابت است و در صلات شک میکنیم اصل براءت است. و بعد می فرماید بر ازف الازالک سیره قطعیه، در سیره قطعیه متشرعه این حقیقت به دست میاد که در حال صلات هم وجه ستر و حجاب ندارد. و بعد هم دلیل یا مؤید چهارم می فرماید که این مطلب متضمن یک امر ضروری است، باید مکشوف باشد برای این که نیاز دارد سجده کند. سجده کردن هم کشف سطر از وجه لازم دارد، اون هم پیشانی و قسمت بالای انف و بینی باید در زمین و مایسح السجود قرار بگیرد که گفته می شود سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه در سجده و از اون انف علی مایسح السجود را لازم یا واجب می داند و علی الاقل در سجده مطلب درست این است که انف هم بر مایسح السجود مساس قرار داشته باشد. با این خصوصیاتی که در باره وجه گفته شد نصوصی هم در این رابطه داریم که از این نصوص استفاده می شود که ستر وجه در حال نماز واجب نیست. از جمله این نصوص کتاب وسائل جلد 3 باب 21 از ابواب لباس مسلی صحیحه محمد ابن مسلم. این روایت قبلا در مورد ستر صلاتی رجال گفته ایم، زیلش در باره مسئله مورد بحث ما قابل ذکر و استفاده است. سند صحیح هست. محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يصلي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به كقبلا قفتئم والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة اذا كان الدرع كثيفا يعني اذا كان سترا او ستيرا. از این حدیث استفاده می شود در محقق علامه حلی می گوید که منظور از درع قمیص هست، پیراهن بلند که بدن را پوشش و ستر کنند و مقنعه هم که قناع و روسری هست. اذا کان درع کتیفا زخیم باشد که ستر انجام دهد کافی است. میبینیم در این ستری که به عنوان یک ستر صلاتی آمده است که در ابتدا یسلی دارد فقط مقنعه و قمیص هست. مقنعه در حدی است که صورت مکشوف هست. بنابراین از این روایت هم استفاده می شود که کشف وجه در حال صلات یا عدم ستر وجه در حال صلات اشکالی نداشته باشد. باب 28 و باب 33 هم نصوصی دارد که در این مرحله به همین نص اکتفا میکنیم. اون دو مورد کفین و قدمین را که گفتیم از اون نصوص هم دوباره استفاده بعدن استفاده کنیم. اما مسئله عدم ستر وجه بلا اشکالین بر اساس اجماع فریقین و نصوص صحاح ثابت شد که بحث درش نداریم. اما عدم ستر کفین که در نماز گفته می شود که کفین هم لا یجب سترهما، در این صورت ادله‌ای که می توانیم اقامه کنیم دلیل اول ما همان اجماعی بود كمحقق حلي علامة حلي شهيد وهنطور محقق ثاني در جامع علماء قاصد ذكر کرده مورد اجماع علماء آل البيت عليهم السلام هست. و اما مضافن بر آن شهید یک استدلال می کند که صاحب جواهر همان استدلال را در جواهر آورده است. استدلال به آیه، اون آیه شماره 31 سوره نور که درباره حجاب آمده بود و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در اون آیه دیدیم که آمده است که زینت خودش رو با عنوان اظهار و بدون ستر ننمایند، مگر اون مواردی که خود اون موارد ظاهر و هویداست به طور طبیعی. و شهید می فرماید که ابن عباس در تفسیر آورده است، تفسیر در المنصور جلد 5 صفحه 41 که منظور از ما دهر منها و کف وجهین و کف وجه و کفین است، وجه و کفین. بنابراین شما از این آیه هم میتوانید استفاده کنید که اصلا سطر برای بانوان اطلاقا در حال صلات و در غیر حال صلات لازم نیست. ما ظهر منها هست، ما ظهر منها وجوب سطر ندارد از اساس. به عبارت دیگر اطلاق آن عدم وجوب شامل سطر صلاتی هم می شود. و اما نصوصی که در این رابطه داریم، اولا از همین روایتی که خوندیم که روایت صحیحه محمد ابن مسلم باب 21 ابواب لباس مصلی بود هم استفاده می شود که قمیص کفین را پوشش نمی دهد و مقنعه هم که مربوط به کفین نیست. اجازه بدید مسئله قدمین را هم بگم بعد به نصوص مراجعه کنیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم، کتاب جواهر جلد 8 صفحه 185 می فرماید اما القدمان فعدم سطرهما مشهورون، با شهرت محصل و شهرت منقول، تحصیل نقلا مشهور نقلا و تحصیلا که معناش می شود شهرت محصل و شهرت منقوله. و بعد از آن که گفتیم مشهور هست، می فرمایند که درباره اثبات این مدعا از نصوص باب استفاده می کنیم، می بینیم که در نصوص حد سطر تا کجاست. آنچه که از نصوص استفاده می شود این است که حد سطر شامل قدم نمی شود، همونطوری که شامل وجه و کفه نمی شود. در این رابطه روایاتی داریم از جمله باب 28 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 1، شماره 7، شماره 8 و شماره 9، 4 تا حدیث صحیح که به طور مختصر اشاره کنم. حدیث اول صحیح فضیل هست که سندش رو دیروز یادآور شدیم، عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام قال صلت فاطمه علیه السلام فی درع و خمار على رأسها ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها و اذنيها. در این روایت چیزی که میبینیم این است که حضرت صدیقه طاهره در حال نماز یک پیراهن بلند و یک مقنعه داشته است که رأس مبارک را شامل می شده در حدی که وارد بهی شعرها. اون سؤالی که در ذهن آمده بود که درباره شعر نسی نداریم، این نسشه وارد شعرها. در این حدیث در آخمار است و این در آخمار قاعدتا کف وجه و کفین رو هم که شامل نمی شود و قدمین رو هم شامل نمی شود. و حدیث شماره 7 که بازم صحیحه محمد ابن مسلم هست که این رو تکرار نکنم، در اون باب قبلی خوندیم با یک کمی فرق که تکرار نشود. حدیث شماره 8 صحیحه ابن ابی عفور هست، عنه عن احمد عن الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن ابن مسکان و عنه روایت قبلی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی بود. این عنه ضمیرش می رود به محمد ابن یحیی، عن محمد ابن یحیی عن احمد، که این احمد همون احمد قبلی است، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از اجلا و ثقات و مشایخ شیخ کلینی، عن الحسین ابن سعید اهوازی که از اجلا و ثقات، عن عثمان ابن عیسی که از اجلا و ثقات، عن ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان معروف و موثق، عن ابن ابی یعفور عبدالله ابن ابی یعفور از اجله اصحاب امام صادق علیه السلام قال قال ابو عبدالله تسلل المرأت فی تناست اثواب ازار و درع و خمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر. بله، این حدیث هم دلالتش بر مطلوب به همان سبک و سیاقیست که گفته بودیم مقدار و اندازه سطر را بیان می کند تا که شامل قدمین نمی شود و قدمین که مشهور و سیره می تواند حکم آن را بیان کند، دلیلی بر سطر که نداشته باشیم برای ما کافی است که بگیم حکم قدمین عدم سطر هست. و حدیث شماره 9 را هم که قبلا خوانده ایم صحیحه زراقه است از امام باقر علیه السلام. این صحیحه یک خصوصیتی دارد که در این مورد میتواند برای ما کمک کند. میفرماید که حدیث شماره 9: سألت ابا جعفر ان ادنا ما تسلی فی المرأة قال درعا و ملحفتم فتنشرها على رأسها و تجلل بها. این دو تکه از لباس برای لباس مسلی نسبت به بانوان کافی است که بدن را بپوشاند. اشارتی هم به حدیث شماره بعدی بکنم که تمام بشود مطلب. حدیث شماره بعد باب 33 صحیحه زراره عن سماعه عفوان می شود موسخه، چون سماعه آمد. قال سألته عن المرأة تسلی متنقبتن، سؤال کردم که زنی که نماز بخوند و لباسش با نقاب باشد. قال اذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به و این اسفرت فهو افضل. از این احادیث که گفتن وقت تمام شد، استفاده می شود به طور فشرده برای شما بگم: یک، سطر قدمین در نصوص حجاب برای بانوان در یک روایت مرسله هم آمده است که قبلا خوندیم که قدمین هم سطرش واجب نیست. یک روایتی هم در اون رابطه داریم. اگر گفتید اون روایت مرسل هست، الان به در روایت بارد مرسل است ولی مشهور به آن عمل کرده است نقلا و تحصیلا. پس یک روایت در باره عدم وجوب صدر هم داریم که برای شما قبلا خوندم. مضافاً بر اون، دلیل وجوب صدر و میزان سطر و اندازه سطر شامل قدمه نمی شود و اصل هم عدم وجوب در مورد سطر قدمه. الهونا تم المقام و سلامتی آقا نوزمان سلامت خط کنیم.